با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هم هفته ای است که باز من شاهد ادامه جنایت ارتش اسرائیل در غزه هستیم و این جنایت با حملاتی که بر رفح میشه، رفح منطقه کوچیکی که تمام مردم غزه به اونجا پناهنده شدن، 1.5 میلیون نفر در اونجا هستن. دولت اسرائیل یا ارتش اسرائیل حملات وحشیانه رو اونجا شروع کرده، بمباران رو شروع کرده و علی رغم فشار بین‌المللی میخواد اون خط را پیش ببره، به یه شکلی داره نسل‌کشی را به شکل اوریانتری انجام میده. نکته مهم این استش که الان سازمان ملل اعلام کرده که اطلاعات موثقی داره که ارتش اسرائیل با دستگیری زنان و دختران فلسطینی به اونا تجاوز میکنه، بعضی را اعدام کرده تو این رابطه، ضمن اینکه خب سیاست کشتارش که به 30,000 نفر رسیده و 10,000 کودک همچنان ادامه داره. نکته مهمتر این که تو هفته گذشته طرحی از سوی الجزایر ارائه شد برای آتش بس. باز هم این طرح تنها با رأی به توی آمریکا، رأی ممتنع بریتانیا و رأی ولی به توی آمریکا به تو کرد آمریکا و نگذاشت این کار را بکنه و نشون داد که هم آمریکا هم کشورهای غربی علیرغم اینکه در حرف مطرح میکنن که ما خواهان رعایت مسائل بین‌الملل هستیم، خواهان رعایت وضعیت انسانی غزه هستیم، اما با قاطعیت از اسرائیل دفاع میکنن و ارتش اسرائیل هم به عنوان یک ارتش نجات پرست و دولتی که دولت بنیادگرای مذهبی راست اسرائیل که بیشتر یک دولت فاشیستی است داره دست به جنایت میزنه و به شکلی کشتار و نسل‌کشی را به شکل وحشتناکی پیش میبره. این اقدامات درست در حالی داره صورت میگیره، یعنی هم جنایت ارتش اسرائیل به دولت اسرائیل و هم حمایتی که آمریکا به ویژه ازش میکنه، اعتراضات خیلی گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته. حتی در داخل اسرائیل شهرک نشینان و خانواده گروگان ها تظاهرات مرتبی دارن با رابندان جلو مجلس یا رابندان جلو خونه نتانیاهو تلاش میکنن که این فشار را بیارن که دست از این جنایت برداره و به صلح تن بده و به آتش بس تن بده که هم زمینه برای آزادی گروگان ها فراهم بشه و هم امکان ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه فراهم بشه. این چیزی است که دولت اسرائیل داره مقابله میکنه با این قضیه و اعتراضات را خیلی گسترده کرده. ما خب شاهد اعتراضات بین‌المللی خیلی گسترده هستیم، حمایت مردم در کشورهای مختلف در اروپا، در آمریکا، تظاهرات های مرتبی که انجام میدن، همبستگی خودشان نشون میدن. ما شاهد این تظاهرات ها در نیویورک بودیم، در لندن بودیم، در استکهلم بودیم، در سان فرانسیسکو، در بسیاری از کشورها. خب همزمان با این یک مبارزاتی هست که اتحادیه‌های کارگری دارن انجام میدن به شکل بسیار گسترده. ما شاهد بودیم تو گذشته اتحادیه‌های بعضی از اتحادیه‌های کارگری در آمریکا، در بریتانیا، در اسپانیا اعلام کردن که ما از بارگیری کشتی‌هایی که تسلیحات به سمت اسرائیل ببرن جلوگیری خواهیم کرد. حالا در هفته گذشته مهمترین اتحادیه بزرگ هند بود که اعلام کرد که در بنادر هند دیگه امکان این که کشتی بارگیری کنه به سمت اسرائیل یا بخصوص تسلیحات به سمت اسرائیل ببره را جلو اجراش خواهیم گرفت، که خود این نشون دهنده این هستش که اون همبستگی که داره به وجود میاد به مردم فلسطین یک همبستگی بسیار بالایی است و اتحادیه‌های کارگری هم در این داره نقش بسیار بزرگ و پررنگی بازی میکنن با توجه به تأثیری که دارن، به نقشی که دارن توی بنادر یا حتی میشه گفت که توی بسیاری از موارد میتونن مانع از این بشن که امکاناتی به دست دولت اسرائیل برسه که علیه مردم فلسطین به کار بگیره. این به نظرم نکته ایست که باعث به توجه کرد. بخصوص این برای ما ایرانی ها و برای تشکل‌های کارگری ایرانی خیلی مهم هست، چون نفرتی که از جمهوری اسلامی وجود داره خیلی از سازمان‌ها و جریانات در ایران به قدر کافی از آرمان ملت فلسطین دفاع نمی کنن و به شکلی این رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم بنیادگرای مذهبی و نجات پرست هست سعی می کنه خودشا مدافع اسرائیل نشون بده و این خیلی نکته است که ما باید بهش حساس باشیم. آرمان فلسطین و مسئله فلسطین مسئله است که نیروهای مترقی، نیروهای رادیکال، نیروهای دموکرات، نیروهای انسان دوست بایستی ازش دفاع کنند. اینجا در برابر نسل‌کشی که اسرائیل داره انجام میده بایستی در کنار ملت فلسطین، بایستی ملت فلسطین درست شبیه وضعیتی دارن که یهودیان توی گتوی ورشو داشتن، یعنی وضعیت غزه مثل گتوی ورشو هست و نسل‌کشی که در اینجا انجام میگیره مثل نسل‌کشی است که آمریکایی یا علیه سرخپوستان در آمریکا به کار پیش بردن یا انگلیسی ها علیه مردم بومی استرالیا پیش بردن. به ما نباید اجازه بدیم که چنین جنایتی جلو دوربین های جهانی این چنین ادامه پیدا کنه و این نکته است که خیلی باز توجه کردش. خب همزمان با این مسئله ای که هست، جمهوری اسلامی خب واقعیت هستش که توی تحولات اخیر چندین بار این مسئله رو صحبت کردیم، یعنی در کنار اینکه دولت اسرائیل چهره کلیش، چهره نجات پرستش، چهره فاشیستیش، چهره نسل‌کشی که داره به کار میبره در سطح جهان رسوا شده، یکی از جریانات دیگه هم که رسوا شده چهره جمهوری اسلامی است. خب جمهوری اسلامی هم یک رژیم هم فاشیستی است هم نجات پرسته، برای اینکه آپارتاید جنسی خیلی تو در تو وحشتناکی داره میکنه، هم اون آپارتایدش علیه ملیت های دیگه هست، ملیت های تحت استم ایران، هم آپارتایدش علیه مذاهب و دیدگاه های دیگه است. خب خیلی تو در تو هست، خیلی شباهت عجیب و غریبی داره با همون نظراتی که بنیادگرایان یهودی دارن، یعنی به یه شکلی بنیادگرایان یهودی، بنیادگرایان اسلامی به بنیادگرایان مسیحی که آنگلیکانا در آمریکا هستن که پشت ترامپ هستن، همشون یه خط واحدی را دارن دنبال میکنن و اون خط این هستش که جهان را دارن میبرن به سمت یک تبخش خاصی که بر اساس یک بنیادگرایی آخر زمانی هست که میبینیم. حالا این علارغم این اختلافاتی که با هم دارن، خب بازنده دوم در این جنگ خود ایران هست به جمهوری اسلامی هست، که ما دیدیم که جمهوری اسلامی در تمام مذاکرات بین کشورهایی که در انجام میشه اینجا جمهوری اسلامی را به بازی نمیگیرن. در بین افکار عمومی هم خود حزب الله های ایران و هم منطقه جمهوری اسلامی خیلی شعار آزادی قدس و ناودی اسرائیل میداد، این انفعالش تو شرایط کنونی خیلی چشمگیر بود و صبر استراتژیک جمهوری اسلامی. ولی از اون ور نتانیاهو خیلی تلاش ویژه‌ای کرد که بتونه با ایران تو جنگ باز کنه. خب با اون صبر استراتژیک که رهبر جمهوری اسلامی در پیش گرفته، عملا تونست مقاومت کنه تو این رابطه و این صبر استراتژیک رو به شکلی متقاعد کنه حزب الله را و حتی نیروهای نیابتی را بعد از حمله‌ای که توی اردن کردن به آمریکا، آمریکایی را کشتن، متوقف کردن حملاتشون را. تنها حوثی‌ها هست که این حملات دارن ادامه میدن. این عامل باعث شده که نتانیاهو خیلی ناامید باشه از این قضیه که جنگ رو گسترش بده. میبینی که مرتب داره تهدید میکنه که به لبنان حمله خواهد کرد، حملاتش به لبنان رو گسترش داده میده، ترور رهبران حزب الله را داره به شکلی انجام میده که بتونه اونا رو تحریک کنه وارد عملیات بشن. همزمان ولی یک جنگی را در ایران شروع کرده که میشه گفت که الان یک جنگی در سایه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان است. ما در هفته گذشته شاهد انفجار دو تا از لوله‌های گاز، لوله‌های اصلی زیرزمینی انتقال گاز بودیم به 4 استان کشور یا 1/4 کشور. 40% گاز کشور متوقف شد به خاطر اینکه لوله‌ها منفجر شدن. نیویورک تایمز اعلام کرد که این کار اسرائیل بوده، چون واقعیت نیست که انفجار چنین لوله‌های کاری گروه‌های کوچک یا بارد نیست. یعنی اینجا یک شبکه‌ای از نفوذی‌ها که اطلاعات دقیق دارن، یک شبکه‌ای از ارتباطات و تجهیزاتی که میتونه اونجا رو منفجر کنه، به این کاری است که اسرائیل از اسرائیل برمی‌آد. خب قبلا دیدیم که اسرائیل در ایران بسیار از کارشناسان اتمی یا دانشمندان هسته‌ای ایران رو به شکل خیلی مشخصی ترور کرده تو این رابطه. همزمان با این اقدامی که انفجار دو تا لوله گاز کرد، یک مرکز نظامی را در قلعه حسن خان قزوین منفجر کرده. در کنار این در هفته‌های گذشته ما می‌بینیم که یک جریانات حک گسترده‌ای علیه هم مجلس ایران و هم قوه قضاییه ایران بود و قبل از اون حک سیستم گازرسانی به شبکه‌های پمپ بنزین‌های ایران هم متلاشی کردن یا به هم ریختن تو این قضیه. بنابراین ما شاهد یک جنگ سایه هستیم که وجود داره. خب این جنگ سایه یک نکته را خیلی به شکل برجسته نشون میده و اون این هستش که جمهوری اسلامی به شکلی تو این جنگ شکست خورده یا در بدوام شده که سیستم اطلاعاتیش فروپاشیده به نظر میرسه. ما این قضیه رو دیدیم که حمله که در کرمان شد تا چه حد با اینکه اطلاعات بهشون رسیده بود نتونستن هیچ جنبه ای از اون جلوگیری کنن، حالا نتونستن در مقابل از دودهای گاز محافظت کنن یا از این تجهیزات نظامی به کارکنه های نظامیشون یا از این حکی که داره میشه به حملات سایبری گسترده که داره به اطلاعات قوه قضاییه در تهران رو داره مطرح میکنه یا در مجلس مطرح میکنه، هیچ کدوم اینا رو نتونسته. حتی عباس عبدی مطرح کرده که اینجا فقط حک نیست، باید توجه کرد که پای نفوذ در میونه به نیروهایی هستن که اطلاعات همکاری میکنن و میخوان تو این زمینه یک نوع بیثباتی ایجاد کنن یا گرایشات و جناحهای خودشون رو به کار بگیرن. یعنی به نظر میرسه که در اینجا ما شاهد یک فروپاشی امنیتی هستیم، یک سیستمی هستیم که به راحتی مهره های اصلی قابل خرید هستن و اسرائیل هم تو زمینه خرید اینا خیلی تونسته دست با دست باز عمل کنه و میبینیم که به شدت این قضیه شکل برجسته‌ای به خودش گرفته. ما شاهد یک نوع فروپاشی امنیتی هستیم، یعنی جدا از این عرصه سرکوب و کنترل مردم و فشاری که بر روی زندانیان و خانواده هاشون و فعالان مدنی، فعالان کارگری، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، سینماگران، اینا رو که بگذاریم تو همه عرصه‌های دیگه رژیم اسلامی حالت به هم پاشیده‌ای داره. فقط در سرکوب مردم هست که متحد یک پارچه به کامل داره عمل می‌کنه، ولی در جاهای دیگه شکل بسیار فروپاشیده‌ای داره. یکی از علت‌های این فروپاشیدگی و این حالتی که امکان خرید این افراد کلیدی هست و این نفوذی هایی که تا رده های بالا نفوذ کردن و رفتن به خاطر این فسادی است که در این حاکمیت نهادینه شده. یعنی این خصلت غارتگری که داره، یعنی یک دولت رانتی غارتگر که تمام هدفش را گذاشته نه بر ساماندهی اقتصاد ایران، نه بر اینکه اقتصاد ایران را وارد یک فازی کنه که بتونه رقابت کنه، بلکه بر غارتی استوار کرده که بیشتر پر کردن جیبهای خودشون، خرید اموال، املاک، ساختن ویلاهای در داخل و خارج کشور، خرید مثلا املاک توی کانادا، توی تبلیس، ارمنستان، گرجستان، توی ترکیه. میبینیم که این خیلی شکل برجسته‌ای به خودشون گرفته و خیلی از این آدم های جمهوری اسلامی به راحتی مثلا شبکه سازمان امنیت انگلستان چطوری اینا رو میگیره، بهشون وعده یه چیز میده، وعده یه این که پاس انگلیسی یا پاس کانادایی بهشون میده با امکانات خیلی روشن، یعنی کاملا نشون میکنه این قضیه. این حالت باعث شده که از یک طرف ما شاهد یک غارتگری بسیار سازمانیت رفته هستیم، یک طرف یک اقتصاد برشکسته. در زمینه یک غارتگری توجه کنیم که ما تو هفته گذشته شاهد ورشکستگی به رو شدن چندین شرکت بودیم که اینا به عنوان شرکت هایی بودن که وعده موبایل ارزان میدادن. بله خون توی تهران که همون کوروش کمپانی بود که ورشکست شد یا پولا رو برداشت فرار کرد، یا اون شرکتی هست که در قزوین خودرو سفارش میداد که به پشتیبانش سپاه سامان الائم سپاه قزوین بود، سامان الائم هست تو اینجا، یا اون شرکتی که در شیراز این کار انجام میداد و نمونه این مردمی که مال باخته هستن اعتراض میکنن همه جا خیلی گسترده است. وقتی نگاه میکنیم میبینیم پشت این شرکت ها فرماندهان سپاه و افراد بالای سپاه هستن، یعنی نیروهایی هستن که اگر اونا حمایت نکنن، اگر اونا همکاری نکنن، اگر اونا تو این غارت شریک نباشن، امکان اینکه کسی بتونه در اون حد تبلیغات کنه، تبلیغات سلبریتی ها رو جمع کنه وجود نخواهد داشت. یعنی نشون میده که تا چقدر این فساد ریشه دار شده. یعنی ما تو شرایطی قرار گرفتیم که یک اقتصاد، این حاکمان برای یک اقتصاد رانتی سوار شدن، در چارچوب این اقتصاد حتی قوانین اقتصادی یک اقتصاد معمولی را رعایت نمی کنن، قوانین حقوقی و قوانینی را که خودشون تنظیم کردن برای تنظیم رابطه بازار، تنظیم اقتصاد کشور، اونا را هم رعایت نمی کنن. هیچ قانونی وجود نداره، مجلسی وجود نداره که بر کارکرد این اقتصاد، همون 40% که دست دولت هست و 60% دست بیت و قوه چی ولایت فقیه هست، همون 40% که دست دولت هست، مجلس حتی بر این 40% هم نمیتونه کنترل کنه. چرا؟ چون خود نماینده های مجلس خریدنی هستن. ما نمونه اون نماینده رو دیدیم که مطرح کرد به من پیشنهاد 120 هزار دلار دادن که 120 هزار دلار بده بیاد صلاحیت رو تایید میکنیم، یعنی اونجا هم خرید فروش میکنه چون از اونجا منابع خیلی گسترده ای دارن. جدا از این که پس مجلسی وجود نداره که کنترل کنه برای اون قضیه، ما شاهد هستیم که یه قوه قضاییه هست که خودش شریک دزده. قوه قضاییه کنترلی بر این قضیه نداره. یعنی میبینیم وقتی که مثلا فلان شرکت ورشکست میشه، طرف رو فراری میدن، از طریق قوه قضاییه فراری میدن، مثل محمود رضا خاوری را که خود اجرایی که الان رئیس قوه قضاییه است فراری دست. یا الان صحبت از این هستش که این پروژه کمپانی را پسر یکی از شمخانی مثلا فراری داده یا پسر فلانی برمیده. اسامی مختلفی تو اونجا مطرح میشه، یعنی یه قوه قضاییه است که خودش شریک دوست هست. پس برای اینجا هم امکان کنترل وجود داره، یعنی نه کنترل دولت از قانون رو رعایت میکنه، نه مجلس نقش کنترل خودش انجام میده، نه قوه قضاییه نقش حفاظتی خودش، نظارتی خودش و کنترل خودش انجام میده، و نه ما شاهد مطبوعات آزادی هستیم که این مطبوعات آزاد با اعلام و رو کردن قضیه جلوی فساد را بگیرند. بنابراین تمام ابزار برای غارتگری، برای دزدی، برای چپاول آماده است. یعنی نه قانون رعایت میشه تو این رابطه، نه مجلسی وجود داره کنترل کنه، نه قوه قضاییه هست که بتونه نظارت کنه، و نه مطبوعاتی هستن که نظارت داشته باشن. ضمن این که حتی ما نهادهای مردم نهاد کنترلی نداریم. و در کشورهای دموکراتیک و کشورهای پیشرفته، جدا از اینکه قوه قضاییه اونجا نه جای خودش رو بازی میکنه، مجلس کار کرده خودش رو داره، مطبوعات آزاد وجود دارن، ولی بسیاری شرکت‌های نهادهای مردم نهاد وجود دارن، مثل اتحادیه یا کنفدراسیون سراسری مالیات دهندگان که میان بر تمام کارهایی که دولت میکنه نظارت میکنن، یک به یک پروژه ها رو بررسی میکنن. در آخر سال کتابی دارن به نام کتاب سیاه که اون میاد توضیح میده که کدوم پروژه ها اشتباه بوده و پول خرج کردن تو این رابطه. حتی کسایی که استفاده میکنن از بلیت قطار، مثلا انجمنی وجود داره که انجمن کنترل بر بلیت های قطار است از طرف مصرف کنندگان، کسایی که استفاده میکنن. با اینطور نهادهای مردم نهاد هستن، امکان جلو فساد را میگیره، جلو اونو کنترل میکنه به هر شکلی. بنابراین اینجا ما شاهد هستیم که هیچ کدوم از اینجا وجود نداره، یعنی یک جنگل بیقانونی کامل تو همه عرصه‌ها وجود داره، و این جنگل بیقانونی باعث زمینه بسیار مساعدی است برای دزدان، برای غارتگران، برای کسایی که ایده هایی دارن که بیان پول مردم رو چپاول کنن. خب یک وضعیتی هم مردم بهش گرفتار اومدن که چون ارزش پول مرتب سقوط میکنه، مردم به دنبال این هستن که این پول رو تبدیل کنن به یک کالا یا به یک موبایل، به یک اتومبیل، به یک مثلا خونه، به یک زمین، به شکلی که بتونن پول رو حفظ کنن. چرا؟ برای اینکه این پول امروز که میگیرن فردا سقوط میکنه. یعنی خود این آمارهایی که دارن نشون میدن در زمینه وضعیت فروپاشی آمار دارن که از زمان مشروطیت تا حالا پول ایران 900 هزار بار سقوط کرده یا 90 هزار بار سقوط کرده. آمارایی که ارقامی است که روزنامه‌های خود ایران در این رابطه می‌نویسه. حالا این وضعیتی است که ما می‌بینیم که یک اون زمینه‌ای که وجود داره، یعنی یک سیستمی که فاسد هست، اینطوری داره غارت می‌کنه، هم زمینه این داره که فروخته بشه، خودش بفروشه که نفوذیاتش شکل پیدا می‌کنن، هم از این ور زمینه میشه که اقتصاد ایران را در بوداغون کنه، برای اینکه اینا بیشتر به چپاول و سیستم غارت استوار هستن. خب بر وزن این ما در زمینه اقتصادی وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که توی اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریبا ورشکسته شده. بررسی های شرایطی را که ایران میبینیم، میبینیم که در ایران در زمینه اقتصادی اگر زمانی توی منطقه اول بود به لحاظ میزان تولید ناخالص ملی، الان پنجم شده. یعنی بعد از اینکه ترکیه هست، اسرائیل هست، عربستان هست، امارات هست، قطر هست، بعد مثلا میاد به جای ایران. در حالی که مثلا امارات، قطر، اسرائیل ها هر کدوم با جمعیت مثلا 1 میلیون 2 میلیون نفر، با یک کشور 90 میلیون نفری به امکاناتی که 10% منابع طبیعی جهان دستش هست، در حالی که 1% جمعیت جهان دارن، این اقتصاد از اقتصاد مثلا قطر یا از اقتصاد امارات هم عقبتر تو منطقه میزان تولید ناخالص ملیش. چرا؟ برای اینکه این اقتصاد اقتصادی است که رهبری به دست یک جریانی افتاده که این جریان نه درکی از اقتصاد داره، نه درکی از علم امروز داره، و از اون برای یک نیرویی است که قاره علی رغم ادعایی میکرد در مورد عدالت و خلوص و نمیدونم صداقت و اینا، یک جریان دزد هست که ما نمونه های دزداشون رو دیدیم دیگه. وقتی اسامی اینا رو نگاه میکنیم، شهرام جزایری، بابک زنجانی، محمود رضا خاوری، چای دبش، اینا کوروش کمپانی، همه اینا یک شبکه بزرگ و کوچک وحشتناکی از دزدانی هستن که همشون هم به باندهای سپاه و باندهای مافیایی درون دولت وصل هستن. خب اینجا ببینیم که اقتصاد، این اقتصاد که اقتصادی است که هیچ قانون اقتصادی رو رعایت نمی‌کنه، در بقیه کشورهای جهان معروف شده به یه جریانی که به این اقتصاد جهانی وابسته نیست، و همین باعث شده که اقتصاد ایران را جز اقتصادهایی که غیر قابل اعتماد هست رده بندی کردن. اینه که خب از این بر مسئله تحریم هاست، یعنی کلا با جهان غرب، یعنی با اروپا و آمریکا قطع رابطه کرده، از اون ور جهان شرق هم، یعنی کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی مثل چین و روسیه هم، اینا کشورهایی هستن که زیاد اعتمادی به اقتصاد ایران ندارن، چون اونا میخوان بر اساس بازار سرمایه‌داری، بازار اقتصاد کار کنن. ببینن اینجا با یک اقتصادی سر کار دارن که هیچ قانون اقتصادی درش حاکم نیست، باند بازی ها به باند های مافیایی درش حاکم هستن. اونا نمیان اینجا سرمایه گذاری کنن در یک جنگل باند های مافیایی. ببینیم که میزان مبادلاتی که چین با امارات داشته در سال گذشته 124 میلیارد دلار بوده، به این مبادلات با ایران 96 میلیارد بوده، یعنی یک دهمون. یعنی تا این حد حتی اقتصاد چین هم به اقتصاد ایران نگاه یک شریک تجاری رو نداره، هرچند اینجا از بازارش استفاده میکنه، میفروشه و بعد بسیاری از این صاحبان سرمایه تو ایران یا این باندهای مافیایی رابطه دارن، سعی میکنن چطوری هپکو را از دادن زمین. هپکو به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه زدن زمین، بودن اجناس دست دوم از چین وارد کردن، یعنی بیشتر برای بازار چین کار کردن. این اقتصاد اقتصادی است که الان در زمینه طوری هست که هیچ ارتباطاتی نداره و داره میره به سمت اینکه یک فروپاشی کامل را تجربه کنه. این فروپاشی است که نشون میده که اقتصاد ایران را به عنوان جزئی از اقتصاد منطقه و جهان کسی به رسمیت نمیشناسه. بسیاری از کسا حاضر نیستن در اینجا سرمایه گذاری کنن. اینه که ما با کل شبکه های اقتصادی اون ورشکسته است یا فروپاشیده است، از تقریبا از 60% ظرفیت های اقتصادی و تولیدی ایران استفاده نمیشه، اون 40% هم کار میکنه 100% کار نمیکنه. خود این وضعیت اون وضعیتی است که ما شاهد هستیم که میبینیم که فشار وحشتناکی روی اقشار پایین داره جامعه وارد میشه. فشار برای چی؟ یعنی وقتی که یک شرکت تولیدی نمیتونه با 100% تولید کار کنه و نمیشه سرمایه گذاری نمیکنه، آمارهایی که دارن میدن در مورد سرمایه ثابت که تو 10 سال گذشته سرمایه ثابت بسیار از شرکت ها سقوط کرده و این وحشتناکه. یعنی این سرمایه ثابت، حتی سرمایه ثابت در ماشین‌آلات سقوط کرده، در زمین و املاک هم شروع کرده، و این یعنی که بسیار از این شرکت ها وقتی میگن سرمایه ثابتشون در زمین املاک هم سقوط کرده، به این مفهومه که میان بخشای از شرکتشون زمینشو میفروشن، چیکار میشن. خود این قضیه، خب این وضعیتی است که وقتی که این واحدهای تولیدی کل سرمایه ثابتشون داره کاهش پیدا میکنه و سرمایه گذاری ها درش انجام نمیگیره، اولین کاری که میکنن میان چیکار میکنن؟ شروع میکنن به فشار روی نیروی کار، به اصطلاحی که خودشون به کار میبرن تعدیل، که اصطلاحی به قولو تقریبا شیکتر اخراج است، کارگرها رو اخراج میکنن، یا به خاطر اینکه نمیتونن بگردونن خودشون، با توجه به اینکه فشاری که دولت داره میاره رو بخش خصوصی، شروع میکنن به اخراج کردن ها. ما شاهد این هستیم که تو این دوره سیاست این دوره دولت مهار حتی بخش خصوصی هست. ما قبلا توی هفته گذشته روی مسئله نحوه این که طرحی دارن میکنن که مثلا پلتفرم های مثل دیجی کالا و اسنپ هم مصادره کنن، دیدیم چطور دارن فشار میارن، یا تغییری که در هیئت مدیره ریاست اتاق بازرگانی انجام دادن به مفهوم این بود که میخوان روی بخش خصوصی کنترل جدیتری داشته باشن و حالا این فشار رو بخش خصوصی رو دارن به شکل جدیتری پیش میبرن. طرحی که مثلا یکی از نمونه های این فشار میشه، دولت طرحی گذاشته برای به اصطلاح برای تأمین یا جمعآوری پول های سرگردان، طرحی را مطرح کرده، گفته که ما اوراق قرضه ای را صادر میکنن با سود 30%، در حالی که بسیار از شرکت های صندوق های سرمایه گذاری هستند که این صندوق های سرمایه گذاری پولا را جمع میکردن بهره بالاتر از بهره بانکی. اگر بهره بانکی 21% بود، اونها 24% میدادن تا بتونن پولای مردم را جمع کنن و این پولا را وام میدادن به کارخونه ها و شرکت های تولیدی. الان دولت اومده رو دست اینا هم زده. وقتی میان میگه که من اوراق قرض 30% درست میکنم، بسیار از مردم پولشون رو از این صندوق ها خارج میکنن، میرن این اوراق بخرن. عملا امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی که از طریق این صندوق ها انجام میگیره، اینم به هم میرسه. یعنی ما میبینیم که یک طرح بسیار سازمان یافته است که حتی بخش های خصوصی اقتصاد هم که به شکلی دارن کار میکنن، اینها رو هم به هم بریزن و همه اینا رو ببرن تو این سیستم مافیایی که دست خودشون هست. یعنی از اون طریق بتونن چیکار کنن، کنترل اقتصاد رو دستشون باشن، بتونن چپاول سازمان یافته تری داشته باشن و در اونجا هم که میبینیم اینا حتی کارکردهای اقتصادی رو پیش نمیبرن و باعث ورشکستگی میشن. یکی از علت هایی که این جنبش های کارگری، یعنی حجم اعتراضاتشون خیلی بالاست، یعنی اعتراض برای حقوق های معوقه رو ما میبینیم به شکل گسترده ای هست توی کارگرای مثلا فولاد هست، کارگرای پتروشیمی مثلا خوزستان هست، بندر عباس هست، نمیدونم حتی بلوچستان هست، و اعتراضاتی که بیشتر اعتراضات کارگری که بیشتر به اخراج ها، به حقوق های معوقه، به دستمزد پایین اعتراض دارن میکنن، ولی جای این حرکت ها خصلت تدافعی دارن، برای اینکه دارن حق کار خودشون، حق اشتغالشون خودشون مبارزه میکنن و بسیار از این واحدهای تولیدی هم توان این که پاسخ بدن به این قضیه رو ندارن، چون دولت داره بهشون فشار میاره، از اون ور به نظیر یک پرس هستن. یعنی ما میبینیم که دولت از طریق این کارش هم داره زمینه اشتغال رو از بین میبره به شکل خیلی جدی و هم فشار میاره بر این واحدهای تولید صنعتی و از اون ور هیچ حمایتی هم از کارگران نمیکنه. یعنی اون چیزیست که ما میبینیم ارتباط وقتی 60% ملت به خط فقر میرسن، به مرز خط فقر، به خاطر این مسئله است که حتی اشتغال هم وجود نداره. من فکر کنم قبلا هم روی این قضیه صحبت کردیم که تنها 1/3 هزینه های مردم از طریق کار تامین میشه، 2/3 از طریق کارهای جنبی، از طریق رانندگی، از طریق کار تو اسنپ، این اون به این شکل تامین میکنن. این مسئله است که به نظرم خیلی جدی هست. حالا بر متن چنین فضایی میبینیم که یک رقابت گسترده در شکل میگیره بر سر اینکه انتخابات آتی کدوم جناح میتونه نقش بالاتری داشته باشه. تو این انتخابات و این درگیری که بین انتخابات هست، ما میبینیم که به شکلی افشاگری هایی که علیه هم میکنن نشون میده که چقدر این مافیها قدرتمند هستن. نمونه اینی که مثلا سردار سعید محمد میاد مثلا علیه قالیباف افشاگری میکنه، اونور علی رضا داوری میاد علیه نمیدونم رسایی و بقیه پایداری ها افشاگری میکنن، تمام اینا نشون میده که تا چقدر این افشاگری ها توشون نقش بالایی گرفته. ولی اون نکته‌ای که به نظرم خیلی برجسته است در درون این قضیه در انتخابات اینه که ما اینجا الان شاهد هستیم که انتخابات داره در بین اون هسته اصلی طرفداران بیت انجام میگیره، یعنی پایداری ها، مصبایی ها، قالیبافی ها و این طیف حالا ایثارگران و غیره خودشون اسمهای مختلف دارن. یکی به طنز نوشته و اصولگرایان، دو بخش اصولگرایان لیست گذاشته بودن، یکی اصولگرایان چسبیده، یکی اصولگرایان نچسبیده، یعنی اون کسایی که کلمه اصولگرایان با اصول و گرایان چسبیده بود به یکی که اصول و گرایان جدا شده بود، یعنی اصولگرایان چسبیده و نچسبیده. این خب جوکه دیگه الان، یعنی نشون میده که تا چقدر اینا منزوی شدن و محدود شدن. خب مردم هم که آمارها نشون میده تهران گفتن بین 12 تا 20 درصد شرکت کنه، تا این حد مثلا چی هستش بی اعتنایی وجود داره، برای اینکه همه دارن شناختن که این باندهایی که به نام دین حاکم هستن، این باندهایی که به نام مذهب حاکم هستن، باندهای مافیایی غارتگری هستن که حتی قوانین ساده اقتصادی یک اقتصاد سرمایه‌داری هم رعایت نمی‌کنن. چرا؟ برای اینکه یک جریان فاشیستی هستن، یک جریانی هستن که متکی به یک نیروی پایه هستن، به یک سازماندهی قدرتمند و برای یک خان یغما سوار شدن و دارن غارت میکنن و با سرکوب بسیار خشن خودشون رو نگه میدارن. حالا اون چیزی که خیلی برجسته است مخالفت در علیه این سیستم و مخالفت و تحریم انتخابات در این شرایط فقط از طرف مردم صورت نمی گرفت. فشار مردم باعث شده که بخش هایی از کسانی که با خود این رژیم همراه بودن، شاهد هستیم که دیگه کم کم دارن حرفایی میزنن که متوجه شدن که حاکمیت دین بر دولت یک فاجعه ای بود که تو 40 سال گذشته ایران را به سمت ویرانی کامل برده. یعنی ادغام دین به دولت اون حلقه کلیدی است که همه متوجه شدن که اینجا یک خبط تاریخی انجام داده. ما مثلا سو موزیگیری هایی که تو این چند روز اخیر دیدیم در آستانه انتخابات، مثلا موزیگیری که مصطفی تاجزاده مطرح کرده بود در 29 بهمن، موزیگیری که محمد خاتمی مطرح کرده بود، خیلی سرراست گفته بود که در یک انتخاباتی که گراشات رنگی کمان ایران تو شرکت نکنن نمیشه یا شرکت کرد، گفته بود دیگه فقط بحث اصول گرای اصلاح طلب نیست، همه ی رنگ این کمان. خب این یک حرف تازه ایست از خاتمی. خاتمی است که خودش همواره به عنوان یک حافظ نظام، به عنوان رئیس جمهور این نظام در چارچوب اصلاح طلب اصول گرا کار کرده و تغییر کرده، یه بار این یه بار اون، به اینجا رسیده که این بازی دیگه تموم شده است. اصول اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا که تو سال 96 تو سال 96 بچهای دانشگاه مطرح کردن، این الان شعاری است که داره میرسه به اینی که حتی توی جناهای اصلاح طلب هم داره جا میفته که این بازی اصلاح طلب اصول گرا تموم شده است. کشور ایران کشور رنگین کمانی است باز همه افکار. یا صحبت هایی که علی جنتی پسر احمد جنتی مطرح کرده، خودش وزیر کشور خاتمی بود، کشور روحانی بود، اون میگه که این حاکمیت دین نشون داد که دین و دینداران و روحانیت توان حکمرانی ندارند. خب این اعتراف بزرگی است که در از آدمی که آدم کوچکی هم نیست، پدرش رئیس شورای نگهبان هستش. یا مهدی نصیری که خب سردبیر کیهان بوده در زمان خمینی، در زمان خامنه‌ای، حرفایی که اون میزنه خب اونم داره مطرح میکنه که اصلا این انتخابات است که دیگه نمیشه، این ادغام دین در دولت به بن‌بست رسیده و باید راهی پیدا کرد. یعنی الان در درون خود نیروهای درون حکومت هم به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه به اون سیستم نداره کرد و جدایی دین از دولت یک اصلی است که باید به این اصل تمکین کرد. اینجا اون فضایی است که الان به نظر میرسه که جامعه وارد فازی شده که پایین جامعه برکت اومده، خواستهای جامعه داره تو بالای حکومت، بخشهای حکومتی خودشو نشون میده. یعنی بخشهایی از حکومت، مثلا بخشهایی مثل اصلاح طلبان رادیکال، یا اون کسایی هستن که بخش زیادی از روحانیت سنتی و روحانیت بخشهای حوزه ها متوجه شدن که این ادغام دیگه شکست خورده است، باید بیان کنار و فضای باز بشه برای یک شرایط جدیدی که بشه تو اون شرایط مردم را باش همراهی کرد. یعنی این تحریمی که مردم دارن میکنن، این بی‌اعتنایی گسترده مردم داره شوک وارد میشه. خب اون جنای حاکم، جنای فاشیستی حاکم، جنای فاشیست سر به اصطلاح سعی کرده که با از طریق سرکوب این قضیه پیش بره. خب سرکوب هم نمیتونه زیاد دوام داشته باشه. الان فرصتی است که این جریان چپ جامعه باز خودشو جمع‌آوری کنه، چون خواست جامعه فقط تو این حرکتایی که ما تو این تظاهرات می‌بینیم، خواست تحریم انتخابات نیست که تو شعارا گنجونده نمیشه. مسئله بهداشت رایگان، آموزش رایگان، تأمین اجتماعی، مسئله علیه شرکت‌های پیمانکاری و علیه بیگارکشی‌هایی که وجود داره، مسئله تأمین اجتماعی فراگیر، خواست‌هایی است که داره مطرح میشه و این خواست‌ها خواست‌هایی است که قسمت‌های جمهوری خواه نمیتونن بدن، این چپ جامعه میتونه بده. تو این شرایط اینه که جنبش کارگری داره نقش بالایی پیدا میکنه، وزنش بالاتر میشه، پایین جامعه داره وزنش بالاتر میشه. حتی ما میبینیم که یک سری توطئه‌ای داره شکل میگیره که به نام کارگران مثلا اینجا اونجا بیان تشکل و اتحادیه و کنفدراسیون درست کنن به نام تشکل‌های داخل کشور. یعنی خود اینا هم نشون میده که حتی بورژوازی بین‌المللی هم داره توجهش جلب میشه که این نیروی پایین جامعه رو باید به شکلی سازمان بده، رابطه بزنه، کنترل کنه، همسویی بکنه تو این رابطه. این اون چیزیست که بایستی با خطراتش روبرو بشیم. حتی اینجا یه نکته رو بگم که اون نامه ای را که مثلا سپیده قولیان نوشته به انجمن نشست امنیتی مونی، خب نامه بسیار اشتباهی بود که حالا چه کسانی رابطه داشتن، چه کسانی هستن، به نظر من تیپ هایی هستن، رژیم چنجی هایی هستن که با ارتباطاتش سوء استفاده کردن از بی اطلاع اونا. خود اینا نشون میده که یک دست هایی در کار هست که این نیروی جامعه رو که یک جنبش پایین و جنبش چپ جامعه است به شکل منعرف کنن، در خدمت نیروهای راست بین‌المللی قرار بدن که این فاجعه میتونه بیافرینه و ما بایستی تلاش کنیم که استقلال عمل تشکل‌های کارگری ایران، استقلال عمل نیروهای فعالان سیاسی ایران، استقلال عمل جون را حفظ کنیم، به اجازه ندیم که نیروهای سلطه‌جوی خارجی از این فضایی که وجود داره علیه جمهوری اسلامی استفاده کنن و تلاش کنیم که اون چیزی که در پایین جامعه و در جامعه ایران وجود داره، اون استقلال جامعه ایرانی و تلاش برای آزادی، برای عدالت، برای دموکراسی هرچه قدرتمندتر چشمه. به امید روزهای بهتر پیروز باشید.